بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس ما در خیار عیب به اینجا رسید که تبری از عیوب از ناحیه جناب بایع موجب می شود که خیار فسخ از بین بره. بایع میگه من این جنس رو با هر عیبی که داره به شما فروختم، هر عیبی که دارد. مشتری هم راضی میشه، خب وقتی راضی شد بایعم تبری از عیوب کرد، خیار ساقط میشه. عدلش هم ذکر کردیم که مقصد اون دو روایت دلالتش دلالت خوبی بود بر سقوط خیار با تبری از عیب. بقیه هنا امورون چهار تا نکته من دارم اضافه کنم اینجا که این بحث کامل بشه. و آن نکته اول این است که آیا فرقی بین تبری اجمالی و تفصیلی است؟ تبری اجمالی میگه کل عیوبی که این داره من با اونها فروخت، تفسیری میگه این عیب و این عیب و این عیب و این حیوان پاش لنگ است و چشمش نابیناست و چنین چنان است و دونه دونه میشماره. آیا با تفصیلن بشماره تبری کنه یا اجمالن هم کافی است؟ مشهور و معروف این است اجمالش کافیه. متاسفانه بعضی از قدما مقید کردن، گفتن باید تفصیلا عیوبی را که میخواهد تبری بجوید بیان کنه، در حالی که دلیلی بر حرفشون ندارن. ما میبینیم تبری اجمالی تفصیلی هر دو ادله دلالت بر سقوط داره. مثلا این روایاتی که ما داشتیم تبری، این دوتا روایت تفصیلی و اجمالی داره نداره. یا مثلا لازرر که گفتیم در اینجا حاکم نیست، تفصیلی و اجمالی داره نداره. رضایت مشتری تفصیلی و اجمالی داره نداره. بنابراین دلیلی ندارن به اینکه باید تفصیلا ذکر بشه عیوب، اجمالا هم کافیه. این یه نکته. حالا اون بعدی عیوبی که بعد از قبض پیدا می شود، اون خودش یه مسئله جداست. دومین نکته این است که تبری ناظر به عیوب موجوده اندلبیعه، یعنی عیوبی که الان داره تبری می جویه. حالا اگر بعد البیع معامله رو کرد، گفته دو روز دیگه بیا تحویل بگی، بعد البیع و قبل القبض یه عیوبی پیدا شد، دیگه نمیشه گفت تبری از اون عیوب جسته. تبری ظاهرش عیوب موجوده و اما عیوب بعدی احتیاج به تصریح داره. اونم ممکنه بگه من اگر عیبی هم بعدم پیدا بشه قبل القبض از اونم تبری میجویم، ولی اون احتیاج به تصریح داره. تبری از عیوب ظاهرش عیوب موجوده، بنابراین عیوب موجود را شامل می شود. اما عیبی که بعد البی و قبل القبض حاصل می شود، اگر میخواد بگه از قبیل شرط ضمن العقده که اگر عیبی هم بعدم پیدا شد من شرط میکنم که خیالی نباشه، این شرط ضمن العقد میشه اگر خواست، و الا تبری از عیوب شامل اون نمیشه. این نکته دوم. اگرچه فرق نمی کنه تأخیرم بشه، بالاخره با یه تأخیر بندازه نه مشتری هم نه تحویل بگیره، مگر اینکه مشتری بگه پیشی تو امانت باشه از طرف من، که در واقع مشتری قبض کرده باشد و عنوان امانت پیش بایه باشه. و اما نکته سوم این است که تبری از عیوب، عیوب متعارف رو میگیره، اما اگر یه عیب غیر متعارفی پیدا شده، همین دردسری که ما در مسئله مهریه هم داریم که ترقی غیر متعارف کرده، میگیم بابا اونجا نمیشود، عقص کرد باید تعدیل کرد، اینجا بس در اینه یه عیبی داره که باعث میشه این سقوط کنه به یه دهم قیمت، آیا تبری از او اینا میگیره یا عیوب متعارف است؟ عیبی هست که این ساقط میشه به اندازه یه دهم قیمتش میارزه، وقت بگه من تبری از عیوب جستم و این ثمنی که دادی ولو ده برابر قیمتش باشه مال منه. ما میگیم همه چیز رو میبریم سراغ مصادیق متعارف، نه تنها در اینجا، در جاهای دیگه همینو میگیم. وقتی ما میگیم کسی که میخواهد صورت شده روزو بشورد باید بین ابهام و انگشت وستا باشه، یه کسی ابهام و انگشت وستاش خیلی بزرگه، وقتی میذاره پشت گوششو میگیره تا پشت گوش، آیا واجب اونم تو اونجا بشوره؟ یا مراد افراد متعارفه، یا کوچولو هست فقط دور دماغشو میگیره، آیا صورتش میشه همین دور دماغش؟ ما همه جا میگیم افراد متعارف و منصرف اطلاقات افراد متعارف، این هم اطلاق حدیث زراره یا اون روایت دیگر اطلاقش براءت از عیوب، یعنی همه عیوب متعارف. اما اگر عیوب غیر متعارف باشه واقعش ما نمیتونیم بگیم من ندیدم متعرض این معنا بشن، ولی بالاخره این معنایی است که باید پذیرفت. بگه عیوب غیر متعارف را هم تبری جستم، اون یه بحثی، اما وقتی اطلاق داره که در دو روایت داشتیم و در کلمات علما هست و معقد اجماعات هست، اینا متعارف، شامل متعارف میشه این اطلاقات، اطلاقات افراد غیر متعارف شامل نمیشه، نه در باب معاملات، نه در باب عبادات، نه در جای دیگر. این نکته چندم بود؟ سوم. و اما چهارم، شبهه ای هست در تبری از عیوب که دیدم مرحوم شیخ انصاری اشاره‌ای بهش کرده، وان این است که آیا تبری از عیوب باعث نمیشه معامله قراری باشه؟ شما این جنسی که میخری اعتماد میدی سالم سالم باشه، اعتماد میدی دو تا عیب داره، اعتماد میدی پنج تا عیب داره، اعتماد میدی ده تا عیب داره، آیا این معامله مجهول نیست؟ این قراری نیست؟ شبهه قبل آمده اینجا که این بابا این یه نوع جهالته، من نمیدونم این جنس چقدر قیمت داره، چقدر عیب داره، میام اقدام میکنم. خب نه نبی ان به القرار اینجا شامل میشود، این به قراری است. مرحوم شیخ انصاری جمله ای داره میفرماید به این که در جلد پنجم 322 میفرماید لما قام النص والاجماع، لما قام النص والاجماع على صحة التبري من العيوب الموجودة فلا مناس عن التزام صحته. ایشون میندازه تو دامان اجماع و نص. اگر اجماع و نص قائم شد خب این شامل میشه، ثابت میشه و باعث میشود که بعد بگیم صحیحه. معنی این کلام چیه؟ این از نهی از قرار استثناء هم داره. اینجا با اینکه قراری هست شارع مقدس امضا کرده. آیا واقعا اینطوره؟ این که خیلی بعیده. بله که بیام تخصیص بزنیم قرار رو، بگیم قرار ضرر اینها جایز نیست الا اینجا، چون نص و اجماع میگه تبری از عیوب جایزه ولو مستلزم قرار باش. ما این جواب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بعید میبینیم که ما استثنایی در ادله لاقرار بزنیم. جواب دیگری میشه داد. جواب این است که مشتری به فرض تمام عیوب راضی شده، یعنی این جنس رو با این ده تا عیب راضی شده، این دیگه چه قراریه؟ من احتمال میدم ده تا عیب داشته باشه، من با ده تا عیب راضی شدم، دیگه مجبور نیست این دیگه. وقتی مشتری میگه من با تمام عیوب خریدم، معنیش رضایت اوست با فرض تمام عیوب. نه این قرار منفی، اینجا قرار منفی نیست و قرار هم بالاخره من فکر میکنم این جواب راحت تر باشه که ما بگیم مشتری رو فرض تمام عیوب رضایت داده، بنابراین دعوایی نداره. ممکنه اصالت و سلامت بیاد ولی اصالت و سلامت قرار رو از بین نمیبره در ظاهر. حالا به هر حال راهی برای حل این مشکل در اینجا داریم. این چهار نکته رو فراموش نکنید. این زیل مسئله سوم بود از مسائل بعده. مسئله اول از چهار تا مسئله اول و اما میریم فرع چهارم. در فرع چهارم بحث در اینه که آیا با تبری از عیب عرش هم ساقط میشه یا فقط خیال فرض ساقط میشه. در اینجا مرحوم مصنف، مرحوم امام میفرمایند کما یسقط بالتبری، فرع رابعشونه از مسئله اولا، کما یسقط بالتبری من العیوب الخیار، این با جلو عقب باشه دیگه، کما یسقط الخیار به تبری من العیوب، باید بگن ایشون میگه کما یسقط به تبری من العیوب الخیار، یسقط استحقاق و مطالبت العرش ایزن، مطالبه عرش هم ساقط میشه. بعد در زیدش این جمله رو دقت کنید تفسیر میکنیم، کما ان سقوطه بالاسقاط فی ضمن العقد او بعده تابع للجعل. تبری میذاریم کنار، اگر در ضمن عقد گفت من عرش رو ساقط کردم مشتری هم قبول کرد، یا بعد از عقد گفت عرش رو ساقط کردیم، در صورتی که عرش رو بعدن هم ساقط کنن ساقط میشه. خب دلیل برای این مسئله رو ببینیم چیه. مرحوم علامه در تذکره ادعای اجماع میکنه که سقوط عرش با تبری از عیوب اجماعی است. در جلد 11 تذکره صفحه 86 میگه اما تبر البایع من العیوب، تبری بایع از عیوب، فانه مسقط للرد والعرش هر دو، معن عند علماء انا اجمع، ادعای بعد اجماعی روشن. آخر کارش هم میگه و بهی قال ابو حنیفه و شافعی با فاصله ای، میگه ابو حنیفه و شافعی هم هم عقیده با ما هستند که تبری از عیوب باعث سقوط عرش هم میشود. نظر مبارکتون باشه یکی دو روز قبل کلام مفتاح الکرامه و شیخ انصاری و صاحب جواهر هر سه رو نقل کردیم درباره تبری، اونا هم داشتن تبری موجب سقوط خیار و عرش می شود اجماعا. اون سه بزرگوارم قبلا عبارتشون نقل کردیم که می گفتن بالاجماع ساقط می شود عرش و خیار به واسطه تبری. بنابراین از نظر اقوال مسئله مسلمی هست. و اما دلیل می شود دو تا دلیل برای این ذکر کرد. دلیل اول این از معنی تبری از عیوب، میگین با تمام عیبش می فروشم، مشتری میگه راضی هستم. خب اگر راضی مشتری دیگه عرش برای چی بگیره؟ عرش برای این است که مشتری ضرری کرده است و راضی نیست. اگر مشتری راضی شده دیگه جبران به وسیله عرش یعنی چه؟ هذا اولا. ثانیاً ادله خیار، اینو بعضی از بزرگان گفتن، ادله خیار منصرف از اون جاییست و ادله عرش، ادله عرش منصرف از جاییست که تبری از عیوب شده. وقتی تبری از عیوب شده روایات عرش شاملش نمیشه، منصرفه، واقعا منصرفه، چون رضایت حاصل شده. وقتی رضایت حاصل شده دیگه عرش برای چه بگیره؟ بله، یعنی حاضر است این جنس رو با این سمن راضیه بخره. و دیگه چی رو بهم بکنن؟ وقتی خود راضی شدی با این سمن این جنس معیوب رو بخری، دیگه برای چی جبران بکنن؟ راضی شدی جنس معیوب رو بخری. اینم مثلی که تصریح به عیب کرده بود و اونایی که میگن تفصیلا عیب رو باید بیان کرد، تفصیلا بیان کرده بود و تصریح به عیب کرده بود و شما راضی شدی، دیگه پول برای چی میخوای وقتی راضی شدی؟ و عیب کی؟ بعدن راضی میشه، نه از اول راضی بوده. پس در اون جاییست که از اول راضی به عیب بوده، گفته این جنس با همه عیوبش من به این پول میخرم، اونجا نباید دیگه عرش بدن. خب تا به اینجا این مسئله روشن شد که عرش هم عند تبری ساقط می شود. باقی من اون جمله زید کلام امام که اما اگر در ضمن عقد بگه عرش رو ساقط کردم، بعد از عقد بگه عرش رو ساقط کردم، کاری به تبری نداره. تبری نکنه، بگه آه اگر عیبی بود ما عرش رو ساقط کردیم. ایشون میگه تاب اون للجعل، تاب اون للجعل یعنی تاب قرارداد دیگه. حالا تعبیر یه تعبیر غلیظ نامتعارفی هست، تاب اون للجعل یعنی تاب قرارداد، تاب رضایت این هاست. اگر راضی بشه به این که ساقط کنه در ضمن عقد، بعد از عقد عرش رو ساقط کنن، مانعی نداره. درست؟ بریم سرنخ مسئله. نه ای به غیر متعارف ما نمیگیم، ای به غیر متعارف ادله منصرف ازش. بریم مسئله دو. مسئله دو عجیب است، همان چیزیست که در مقدمه گفتن آمدن دوباره تبدیلش کردن به مسئله دو. این بخش از کلام امام کلش تشویش داره. کما یثبت الخیار به وجود العیب عند العقد. ببینید عیب قبلا هم گفتیم سه حالت داره. یه وقتی عند العقد عیب هست، یه وقت بعد العقد عیب میاد، بعد العقد و قبل القبض. عقد تمام شده تا به حال عیب نداشته، اما پیش از این که قبض بده یه عیبی پیدا میکنه، این گوسفند این جنس یه عیبی پیدا میکنه. این دو. سوم این است عیب در حال خیار با یه پیدا میشه، یعنی در حال خیار مجلس یه عیبی پیدا شد، در حال خیار حیوان یه عیبی پیدا شد. چهارم، چهار رقمه، چهارم این است که بعد از خیار مجلس و بعد از خیار حیوان اینها عیب تو دامن مشتری پیدا شد. میخوایم ببینیم کدام یکی از این عیبها مانع خیار میشه، کدام یکی از این عیبها مانع نمیشه. سابقا داشتن این مطلب و من نمیدونم چرا تکرار کردن اینجا. از میان این چهار تا اون آخری هست که مانع خیار میشه. این جنس بعد از قبض و بعد از خیار مجلس و خیار حیوان و تو دامن شمای مشتری یا ایبی پیدا کرد. حالا میخوای فسخته بگی، بایه میگه من پس نمیگیرم، جنس من اونگونه که بوده از به من تحویل بده. حالا مشتری بگه من بی اختیار من بوده ای پیدا شده، بالاخره ای پیش شما پیدا شده، جنس ما معیوم نبود، با فصل باید جنس اصلی رو بدی نه این جنس معیوب را. حالا دقت کنید، من عبارت رو بخونم، عرض کردم شبیهش در مقدمه داشتیم و بحثشم کردیم و حالا ایشون اینو آمده مسئله دوم دوباره قرار داده. چرا؟ این چهار نوع عیب رو تو کلام ایشون ببینید. کما یثبت الخیار به وجوب العیب عند العقد کذالک یثبت به حدوثه بعده قبل القبض، یعنی بعد از عقد قبل القبض عیبی پیدا شد، مشتری خیار عیب داره، این عیب در دامان بایع پیدا شده، مشتری خیار عیب داره. والعیب الحادث بعد العقد یمنع عن الرد، این قسم چهارم رو داره میگه، عیبی که حادث میشه بعد العقد خیار ساقط میکنه. لو حدث بعد القبض، اگر بعد القبض و بعد خیار المشتری، بعد از خیار مشتری، خیار حیوان، خیار مجلس، بعد از خیار اون پیدا بشود اینا، بعد خیار المشتری المزمون علی البایه، این عیبا مزمون بر بایه، سه تا عیب مزمون بر بایه، عیبی که قبل القبض پیدا میشه، هنوز قبض نداده عیب پیدا شده، بایه بالاخره مسئولشه. و در صورت عیب دیگری هست که بعد از قبضه اما در زمان خیاره پیدا میشه. پس بعد العقد، این یکی، قبل العقد، بعد العقد و قبل القبض و بعد العقد و القبض، اما زمان خیار مشتری، این سه عیب می رود تو برنامه بایه. فقط عیبی که در زمان بعد از قبض و بعد العقد و بعد از زمان خیار، این عیب چهارمی که پیدا می شود، این عیب مضمون بر مشتری، مانع رده، یعنی مانع فسخه. کما مر، خودشون هم میگن کما مر، قبلا گفتن تبدیلش کردن، ما چون قبلا، چون ما اونجا هم اجمال نبود، اونجا هم تفصیل بود، اگر نگاه بکنید اونجا هم تفصیل بود، همونجا تفصیل بود، همینجا تفصیله، حالا هر دوشو فرمودن عیبی نداره، الدرس و الفون و تکرار و الفون دیگه، اینم ما مسئله دومو گذشتیم، چون قبلا فردا میریم انشاءالله سراغ مسئله سوم و چهارم، بعضی از مسائل مهم در پیشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.